سلام عرض می کنم. جلسه مربوط به مکاتب قرن 20 رو الان ضبط می کنم و خدمتتون هستم. بحث ما همچنان درباره مفهوم جهان و جهانمندی جهان و نحوه در واقع نسبت گرفتن ما با پدیدار جهان به معنای خاصی که هایدگر ازش بحث می کنه بود، ضمن نحوه در واقع مواجهه ما با موجودات به تعبیر هایدگر درون جهان یا موجودات درون جهانی، اونطور که هایدگر میگه، از اون حیث که این مواجهه در واقع حیث آغازین و نخستینی داره که هایدگر بهش میگه مواجهه موجودات به منزله ابزار یا وصف اونتولوژیکی که بهش میده به منزله دم دست بودن. این رو در بند 15 هم دیدیم و من نکاتی رو هم از بند 16 هم عرض کردم. بند 16 هم رو دربارش بعضی نکات رو عرض کردم. این جلسه یک مقدار بیشتر می‌ایستیم و من سعی می‌کنم که تعریف هایدگر و در واقع توضیحاتی که درباره مفهوم جهان به معنای پدیدارشناسانه و اونتولوژیکش میگه رو در این جلسه با بحث تا پایان بند 18 همونطوری که عرض کرده بودم به یک سرانجامی برسونیم. خب اگر با همین بند 16 بخوایم پیش بریم، اولین نکته ای که هایدگر اینجا بیان میکنه و روش میسته و حالا تفصیل زیاد میده چیزی هست که من عرض کردم در پایان جلسه گذشته و اون این هست که موجود دم دست یا موجودی که خودش رو از خلال در واقع کارکردش در مجموعه مناسبات زندگی داره نشون میده و خودش رو به منزله یک ارجاع داره نشون میده، یعنی موجودی هست که نحوه ظهورش و آشکار شدنش و نحوه معنا داشتنش برای ما در ساختار به منظور چیزی یا به منظور امری و کاری داره خودش رو نشون میده. این رو هایدگر میگه اولین مواجهش در واقع مواجهه ایه که صرفاً در این نسبتها و در این مناسبات ارجاعی در واقع موجود گویی که محوه و خودش به خودی خود توجه برانگیز برای ما نمیشه. به تعبیر هایدگر اون آفلیک هست، یعنی توجه برانگیز نیست به اصطلاح. خب میگه که وقتی که موجود در این ساختار به منظور چیزی درش یک خللی وارد بشه، یعنی اون نسبتی که ما موجودات برقرار میکنیم که عرض کردیم نسبت فراهم آوردن یا نسبت رفع دغدغه، چیزی که هایدگر بهش میگه بزرگم، وقتی که در این نسبت موجود کار کرده خودش رو به نحوی از زنها از دست میده و به تعبیری که هایدگر داره موجود کشف شدنش برای فراهم‌آوری ما به نحو، میگه اون فونت با، به نحو ناکارآمده، چیزیه که نمیشه استفادهش کرد، چیزیه که نمیشه در واقع به کارش برد، اون کاربرد خودش رو یا کارکرد خودش رو در مجموعه این ارجاعات و مناسبات چیزی به منظور چیزی گویی که از دست میده. در این در واقع بگیم کاربرد نداشتن هست که موجود خودش رو به منزله یک موجودی که توجه برانگیز میشه آشکار میکنه و این اولین زمینه هست برای اینکه ما ظهور موجود رو از نحوه ظهور دم دست در واقع منتقل بکنیم به نحوه ظهور چیزی که هایدگر بهش میگه فرادست. میگه فرادست بودن محض، فرادست بودن صرف، خودش رو در اینجا در ضمن ابزاری که یا موجود دم دستی که برای ما ناکار آمده یا در این شبکه ارجاعی در واقع کار کرده خودش رو نشون نمیده اینجا آشکار میشه و اولین زمینه برای چنین چیزی هست. خب این البته در درون خودش یک انتقال ناگهانی نیست، بلکه مراحل و مراتب مختلفی رو طی میکنه موجود. مثلا اونطور که هایدگر میگه موجود دم دست به عنوان موجودی که در واقع میتونیم بگیم که غیر دم دستی هست، ولی هنوز از خلال کار کرده دم دستش داره دیده میشه، ولی الان در شرایط خاصی به کار نمیاد. این خودش یک مرحله واسط میتونه باشه و همینطور ما مراحلی رو طی میکنیم تا جایی که به کل مجموعه این ارجاعات و معناداری موجود در شبکه ارجاعیش از دست میره و تنها چیزی که میمونه همون چیزی که عرض کردم جلسه پیش، میگه نو نو خینزن، یعنی صرفا فقط ما مینگریم، نگاه میکنیم به این موجود و در اینجا هست که ما با کارکرد فرادستی یا نحوه ظهور کارکرد اشتباهی در اینجا با نحوه ظهور فرادست موجود مواجهیم. یعنی تنها نسبتی که با ما داره، تنها مربوط شدنی که با ما داره، تنها نحوه آشکار شدن و ظهوری که برای ما داره، تنها به اصطلاح سنتی بگیم تنها ترتب و آثاری که برای ما داره اینه که ما این رو فراپیش خودمون قرار دادیم و در این پیشا روی خود قرار گرفتن، در این فرادست و فراپیش خود قرار گرفتن، میخوایم این رو بنگریم و توصیفش بکنیم و گویی که ترتب آثارش برای ما یا نحوه ظهورش برای ما، نحوه آشکار شدنش برای ما هیچ چیزی جز این که این پیش روی ما هست و میتونه دیده بشه و توصیف بشه در واقع نیست. و در شبکه ارجاعات مناسبات زندگی من این جایگاهی جز همین که نگریسته بشه و فرادست من به این تعبیر خاصه های دیگر باشه، این کارکرد دیگری نداره. خب در زبان آلمانی وقتی که این واژه فرادست یه مقدار خب متکلفه و تصنعی به نظر میاد، ما میگیم که این رو پیشاروی خودمون گذاشتیم و واژه فورهاندن عیناً ترجمه نمیشه. در انگلیسی هم همینطور با همین مشکل مواجه هستن، یعنی سوهاندن که ما میگیم دم دست، حالا دم دست در فارسی یه مقدار مشخص‌تره، یعنی ما واژه دست رو با دم دست یک فهم مانوس زبانی ازش داریم، چیزی دم دست ماست یا چیزی در دسترس ماست، یعنی چیزی که به نحوی ما باش سر و کار داریم و در واقع تا حدی میتونه این معنا رو برسونه. اما فرادست رو که در ترجمه فورهاندن گذاشتیم و ترجمه های مختلفی براش هست و در انگلیسی هم به تکلف افتادن، دم دست رو ترجمه میکنن ready to hand یا ready، بله ready to hand ترجمهش میکنن، ولی فرادست رو میذارن present at hand و اینم خیلی نمیرسونه مقصود رو، مخصوصا اینکه واژه پرزنت امر حاضر و پرزنس به معنی حضور آی دیگر با این واژه حالا کار داره و خودش با واژه پرزنس در آلمانی یا گیگنوارت معادلش یعنی حضور کلی کار قراره انجام بده و واژه پرزنت در اینجا به کار بردنش چندان مناسب شد نباشه اونطور که در ترجمه انگلیسی اومده. در فارسی هم ما میگیم فرادست، چیز خاصی نمیفهمیم و این کلمه دست هم در اینجا برای ما معنی خاصی رو به ذهن متبادر نمی کنه. اما در آلمانی وقتی میگن فوهاندن، فوهاندن یعنی چیزی که هست، چیزی که موجوده، یا به تعبیری میتونیم بگیم چیزی رو ما ازش یک موجودی داریم، میگیم فلان چیز موجوده، مثلا چه میدونم این الان ما داریمش یا موجود هست یا نه، میگیم فوهاندنه. و شاید حالا این رو من دارم حدس میزنم، باید نگاه کرد، شاید برگرده کاربردش به این شکل که هایدگر به کار میبره به نحوه ترجمه‌ای که به مفاهیم ارسطویی هایدگر داره و میدونیم که درباره این هم هایدگر مفصل کار کرده در درس گفتاراش، بارها به تفسیر ارسطو هایدگر برمیگرده و اساسا اونطور که از نوشته‌های متقدم هایدگر میدونیم کتاب وجود و زمان، اون قولی که هایدگر به ناشر میده، قول اولیه زمانی که دانشگاه ماربورگ بوده و میخواسته که کاری رو منتشر بکنه به نحو مستقل، قرار بود در اون متنی که متن مهمی هم است، معروف شده به گزارش ناتورپ، هایدگر یه متنی نوشته که چه میخواد بکنه و طرح کتابش است، در اونجا قرار اساساً یک تفسیری از ارسطو تألیف بشه و منتشر بشه و هایدگر با چنین ذهنیتی آغاز میکنه و بعد کتاب وجود و زمان نوشته میشه و بسیاری از معادل گذاری های هایدگر در اینجا ناظر به نحوه به کار بردن اصطلاحات یونانی در لسان ارسطو هست، اونطور که از زبان زنده و زبان روزمره اصطلاحات فلسفی در یونانی دارن ساخته میشن، یا به تعبیر هایدگر اونطور که اصطلاح سازی و کاربرد مفاهیم اونتولوژیک در فلسفه یونان همچنان بر یک زمین و بستر مشخصی که نحوه بودن دازاین و نحوه مناسباتش با اشیاء و موجوداته و ریشه در زبان و زندگی روزمره داره، اونجا این اتفاق داره میفته و بعدها این مفاهیم تبدیل میشن به مفاهیم فرمال و تعلیمی و به تعبیر هایدگر میگه بودن لوس میشن، زمین خودشون رو از دست میدن، بی زمین میشن به اصطلاح، یعنی بی بنیاد میشن دیگه بر بنیاد دازاین و نحوه مناسبات دازاین انسانی با موجودات در متن زندگی دیگر نیستن. خب این اصطلاح فورهاندن رو، یعنی اون چیزی که موجوده یا اون چیزی که موجودی داریم، میگیم چنین چیزی فورهاندن هست یا نه، آیا این موجود هست، ما یک موجودی از این داریم، میتونیم بگیم این رو داریم یا هست، موجود هست، این رو من احتمال میدم، حالا باز بعد اون جلد 18 که درس گفتار هایدگر است مفاهیم بنیادین ارسطویی بعد دوباره به اونجا رجوع بکنم، ولی احتمال میدم این از ترجمه و نحوه کاربرد واژه اوسیا در یونانی از ارسطو شکل گرفته باشه، چون اوسیا رو خود هایدگر ترجمه میکنه که در زبان متداول یونانی به معنی دارایی و آنچه که داریم به کار میره و که بعد ترجمه میشه به گوهر، اون چیزی که در واقع ارزش داشتن و دارایی داره، اون چیزی که یک نحوه مالیتی در درون خودش داره، هر اون چیزی که نزد ما حاضره. هایدگر ترجمه میکنه اوسیا رو در این کاربرد متداولش به آنویزن، آنویزن یعنی تمام این مایملک و تمام این چیزی که نزد ما حاضر هست، همونطور که در متن هم دیدیم پراگماتای یونانی رو هم که برای اشیا به کار می بردن برمیگردونه پراکسیس، اون چیزی که ما باش سر و کار داریم، اون چیزی که ما به اشیا میگیم به معنای نحوه سر و کار داشتن ماست با اونها. و واژه فورهاندن رو به نظرم میاد که از همین نحوه کار برده واژه اوسیا در زبان متداول و در لسان ارسطو هایدگر داره این رو، همونطور که ارسطو این واژه رو ارتقا میده به یک واژه اونتولوژیک، اون چیزی که داریم، اون چیزی که به اصطلاح ما یملک و ما حذر ماست، این رو تبدیل میکنه به مفهوم اونتولوژیک اصلی برای نحوه وجود مستقل و فی نفسه موجود. هایدگر هم واژه فورهاندن رو و همینطور واژه توهاندن رو به کار میبره به معنای در واقع اینکه چیزی، فورهاندن به این معنی که چیزی فراروی ماست که نسبت بیواسطه و نسبت مستقیمش رو با زندگی من و با دغدغه من و با رفع دغدغه یا فراهم آوری های من این از دست داده و محل نگریستن و توصیف صرف من شو قرار گرفته. خب پس این سیر رو هایدگر در این بند 16 میخواد نشون بده که چگونه ما ارتباطمون با موجود از ارتباط سوهاندنی، ارتباط دم دستی، تبدیل میشه به ارتباط فورهاندنی، تبدیل میشه به یک نگاه به اصطلاح بگیم نظری صرف که ما صرفا می نگریم به موجود. خب حالا اینها رو من دیگه توضیحات جزئی ترش رو درش وارد نمیشم، میتونید در متن نگاه بکنید، سعی میکنم اون ضوابط رو در بیارم. مثلا در صفحه عرض شود که 75 در این متن در ترجمه دکتر رشیدیان، اگر نگاه بکنید ترجمه انگلیسی این شماره صفحه‌ای که عرض میکنم هست، در صفحه 75 هایدگر این رو به صراحت توضیح میده در یک پاراگرافی، من ارجاعی به متن بدم در این بخش خالی از لطف نیست، اینطور میگه، میگه که فقدان یک امر دم دست، یک موجود دم دست که حاضر بودن روزمره اش چنان بدیهی بوده است که ما اساساً به آن توجهی نمی کردیم، این فقدان چیه؟ میگه که این به معنای یک گسست یا به معنی یک شکاف در چیه؟ در این پیرامون نگری هست که بر اساس این پیرامون نگری در زندگی روزمره ما این پیوستگی ارجاعات رو کشف کردیم. خب پیرامون نگری که هایدگر میگه یا اومزیشت بل آلمانی، این هم واژه نگریستن یعنی زیشت، این سایت درش هست به انگلیسی اگر بگیم، ذهن یا تو سید درش هست، دیدن درش هست، و هم یعنی هم یک وجه نگریستن و نظری داره و هم در این حال نظری به معنی تئوریک نیست. یعنی ما در متن زندگی برای اینکه موجودات رو کشف بکنیم و باهاشون ارتباط بگیریم و نسبت برقرار بکنیم و سر و کار داشته باشیم و اونها به منزله موجودات معنادار خودشون رو آشکار بکنن برای ما در این ساختار چیزی به منظور چیزی در رفع دغدغه زندگی دازاین انسانی، اینها در واقع به نحو خاصی کشف میشن برای ما. این نحو خاصی کشف شدن و کشف کردن منوط به این هست که دازاین در سطح روزمرگی، یعنی در سطح ما قبل تفکیک صریح نظر و عمل و نگاه صریح نظری به موجودات، یک نحو نگریستنی رو داشته باشه که این نحو نگریستنی که منجر به کشف موجودات در همون نحوه ظهور دم دستشون میشه، در همون مواجهه‌ای که در متن زندگی با ما برقرار میکنن، این رو هایدگر بهش میگه پیرامون نگری یا اومزیش. در واقع پیرامون نگری نحوه نگاه و نحوه کشف کنندگی ما هست در همون جهان پیرامون روزمرمون در نسبت با موجودات. حالا میگه وقتی که این دوچاره یک شکاف یا گسستی میشه، در واقع پیوستگی، این زوزامنهانگ میگه، این پیوستگی، این بافت در هم تنیده، این ساختار در واقع به هم وابسته بودن ارجاعات، میگه فوایزونگ زوزامنهانگ، این پیوستگی های ارجاعی که نحوه ظهور موجودات به نحوه دم دست دارن، اینها از هم گسسته میشن و در واقع از اینجا هست که ما در آستانه انتقال به نحوه ظهور موجود به نحوه فرادست قرار میگیریم. و به تعبیری که هایدگر در ادامه داره میگه که گویی که پیرامون نگری ما به یک خلأی میخوره و ما نمیتونیم با موجود به این نحو که تا پیش از این ارتباط داشتیم و رو کشف کردیم ارتباط برقرار بکنیم، و این آغاز یک نحو ظهور دیگریه که هایدگر بهش میگه ظهور فراده است. خب حالا تا اینجا بحث چگونه مربوط میشه به جهان و پدیدار جهان، چون دیدیم عنوان بند 16 هم در واقع این نحوه نسبت یا سنخیت با جهان بود که در موجود دم دست داشت خودش رو ذیل جهان پیرامونی آشکار میکرد. حالا این آشکارگی سنخیت با جهان یا نحوه نسبت با جهان که ذیل موجود دم دست خودش رو آشکار میکنه چیه؟ این از اینجا به بعد میشه موضوع بحث اصلی هایدگر و چیزی که ما عرض خواهیم کرد تا پایان بند 18. خب حالا از این به بعد خودمون رو متمرکز میکنیم روی اینکه در این مناسبات جهان رو ما چگونه باید بفهمیم و آشکار بکنیم. خب یک جمله هایدگر در اینجا داره در پاراگراف بعدی که در واقع بیان پیچیده‌ای داره، انقدر که سلبی هست، ولی اولین نقطه ایه که میخواد آشکار شدن در واقع پدیدار جهان رو نشون بده و اون رو در نسبت با ساختار فی نفسه بودن موجودات به نحو پدیداری و پدیدارشناسانه قرار بده. چی میگه در همین صفحه 75 در پاراگراف سوم صفحه؟ در اینجا اینطور میگه، میگه که خود را ابراز نکردن یا خود را اخبار نکردن یا آشکار نکردن جهان شرط امکان هست. برای چی؟ برای خارج نشدن موجود دم دست از توجه برانگیز نبودنش. یه جمله یه که آدم وقتی میخونه فکر میکنه نویسنده فقط قصد آزار مخاطب رو داشته. میگه که خود را نشان ندادن جهان شرط امکان است برای خارج نشدن موجود دم دست از توجه برانگیز نبودنش. و بعد میگه در این امر است که ساختار پدیداری فی نفسه بودن این موجود، یعنی موجود دم دست، قوام میابد. خب چیکارش باید بکنیم این دو جمله عجیب رو؟ میگه که هایدگر چه چیزی در واقع به منزله جهان داره در اینجا فهمیده میشه؟ اینکه جهان شرط امکان هست برای اینکه موجود به منزله موجود دم دست اساساً بتونه چنان که هست باشه. یعنی چی چنان که هست؟ یعنی اون چیزهایی که در تعریف و در تعین یافتن موجود دم دست عرض کردیم. اینکه موجود دم دست به نحو توجه برانگیز نبودن خودش رو در ذیل مناسبات و ارجاعاتی نشون بده که این ارجاعات و این مناسبات در واقع تعیین کننده این هستند که این موجود چگونه برای ما معنادار میشه. پس موجود اون نحو معناداریش که بر حسب تعلقش به یک مجموعه از ارجاعات و مناسبات معنایی هست و ذیل اون برای ما کارکردی داره و جایگاهی داره در مناسبات زندگی و اگر از اون بیرون بیاد برای ما توجه برانگیز میشه، این نحوه کارکرد داشتن که برای ما خیلی بدیهیه، برای ما خیلی روشن و آشکار در سطح زندگی روزمره و چنان آشکاره که ما بدون اینکه بپرسیم و بدون اینکه نگاه بکنیم به نحو صریح و بدون اینکه موجود رو فراروی خودمون قرار بدیم و اون رو موضوع روی کرده نظری خودمون بکنیم، با موجودات سر و کار داریم این گونه و آن گونه. این چنین آشکار شدنی و چنین کارکرد داشتنی در مجموع مناسبات زندگی و اینکه موجود توجه برانگیز نمیشه، این به سبب یک ساختار معناداری پیشین برای موجود هست که همین ساختار معناداری پیشین همون چیزیه که ما بهش میگیم فی نفسه بودن این موجود. چرا؟ چون موجود رو در یک تقرر و در یک حضوری از پیش تلقی میکنیم به واسطه این معناداری پیشین و بعد اگر این موجود برای ما توجه برانگیز شد و اونطور که جلسه پیش عرض کردم متعلق روی کرده نظری قرار گرفت و ما شروع کردیم اوصافش رو برشمردن و بعد در یک روی کرده نظری که داریم اوصافش رو و نحوه ادراکش رو برمیشموریم با پرسش معرفت شناسانه از نحوه ارتباط وجه فی نفسه این با پدیدارهایی که به ادراک ما در اومدن میرسیم، چنین چیزی در معناداری پیشین که موجود توجه برانگیز نشده و در متن مناسبات زندگی قرار داره، این برای ما یک وحدت نخستین و پیشین رو میسازه که به این میگیم فی نفسه موجودات. این در واقع چیزیه که هایدگر بهش میگه ساختار پدیداری فی نفسه بودن. یعنی ما فی نفسه بودن رو داریم به نفع پدیدارشناسانه از حیث نحوه ظهور نخستین موجود به دست میاریم و میفهمیم. خب حالا میگه که جهان شرط امکان هست برای چنین چیزی و همونقدر که موجود به نحو توجه برانگیز آشکار نمیشه بلکه ذیل مناسبات و ارجاعات داره خودش رو آشکار میکنه، به همون میزان هم جهان هم خودش به عنوان جهان برای ما اینجا تبدیل به موضوع و یک پدیدار صریح و یک مسئله تماتیک نمیشه، بلکه به نحو ضمنی و به نحو غیر تماتیک، به نحو غیر صریح نامصرح برای ما آشکار میشه به منزله همین خود را آشکار نکردن. تمام توجه پدیدارشناسی هم در هایدگر و هم در هوسر و هم در نزد پدیدارشناسان بعدی همیشه معطوف به این مسئله است که چه چیزی به نحو غیر صریح، به نحو غیر تماتیک در کار هست و شرط امکان پدیداری پدیدارها و موجودات بدون اینکه خودش به نحو صریح یک پدیدار مشخص یا به تعبیر هایدگر یک امر اونتیک برای ما بشه. یعنی کار پدیدارشناسی و توصیف پدیدارشناسانه ناظر به اینه که یک امری رو که پدیداری پدیدار رو داره به نحو ضمنی تشکیل میده و بنیاد پدیداری پدیدار هست، اما از این ضمنیتش و از این نامصرح بودنش بیرون نمیاد، ما این رو بتونیم تبدیل به موضوع بکنیم و تبدیل به پدیدار بکنیم و اون رو توصیف بکنیم. یعنی چنین چیزیه که به تعبیر هایدگر کار پدیدارشناسانه رو میطلبه و ما رو از تلقی عامیانه از مفهوم پدیدار بیرون میاره، میبره به سمت مفهوم پدیدارشناختی پدیدار، اونطور که در بحثامون در خصوص بند 7 در مقدمه کتاب عرض کردیم و دیدیم. خب در اینجا هم پس مفهوم جهان چنین کارکردی برای ما داره و چنین جایگاهی. حالا این رو باز بهش نزدیکتر میشیم و بیشتر در موردش بحث میکنیم در همین جلسه. عرض شود که در بند 17 هایدگر پدیدار جهان رو باز بیشتر بهش میپردازه و در اینجا پدیدار جهان رو به منزله کلیت پیوستگی همین ارجاعات تعریف میکنه. جهان برای ما چیزی جز این ساختاری که ارجاعات رو در هم میتنه و ارجاعات رو به هم میپیونده نیست. یعنی ما مفهوم پدیدارشناختی جهان رو نباید به معنای کل، به منزله کل موجوداتی که به نحو اونتیک با هم فرض میشن به متوجه بشیم، بلکه کل یا کلیتی که هایدگر اینجا ازش سخن میگه، این گانسهایتی که ازش سخن میگه، کلیت، کلیت در هم تنیدگی و پیوستگی ارجاعات معنایی موجودات در مجموعه مناسبات زندگی دازاین به منزله یک فراهم آوری و رفع دغدغه زندگی هست. یعنی جهان در هم تنیدگی پیوسته کل اون ارجاعاتیه که ما ذیل تعلق هر ارجاعی به این پیوستگی کل ارجاعات داریم جایگاه هر موجودی رو و معناداری هر موجودی و نحوه رویاوری خودمون به اون موجود رو میفهمیم. یعنی ما هر بار به نحو ضمنی و به نحو نامصرح و غیر تماتیک باید با پدیدار جهان مواجه باشیم تا ضمن پدیدار جهان اساساً بتونیم به این موجود و آن موجود رو بیاریم. من اگر به موجود خاصی مثلا به نام این کتاب، کتاب وجود و زمان رو میارم، جایگاه این کتاب پیشاپیش در تعلقش به شبکه معناداری هایی که به صورت ارجاعات در هم تنیده شدن تعیین شده و این شرط امکان روی آوردن من به این کتاب هست و من زیر یک افق کلیتری به این کتاب دارم نگاه میکنم، یک افق فراگیری. این معنا در واقع ما رو نزدیک میکنه به اون چیزی که هایدگر از پدیدار جهان داره میفهمه. کاری که هایدگر میخواد بکنه، حالا اینجا یه مقدار از این بند 17 و متن فاصله بگیریم، این هست که با وارد کردن یک معنای جدیدی از مفهوم جهان بخواد از بنبست حاصل شده و ایجاد شده در سنت فلسفی عبور بکنه. چه بنبستی؟ بنبستی که ما در یک دوگانه ای قرار میگیریم که یا به شیوه یک واقع گرایی و رئالیسم ساده اندیشانه ای نحوه وجود موجود انسانی و مواجهه ما با موجودات رو به کلی ازش غفلت میکنیم و انسان رو هم در ردیف سایر اشیا و موجودات قلمداد میکنیم و فکر میکنیم که ذهن ما یک آینه ایه که عیناً موجودات همون گونه که خودشون فی نفسه هستند برای ما هم آشکار میشن و اساساً آشکار شدن یا آشکار نشدن موجودات مسئله مهمی برای ما نیست و ما میتونیم از ساختار و از نظام جهان و موجودات سخن بگیم بیان که خودمون باشیم یا نباشیم و یک تلقی غیر نسبت دار با انسان رو درباره جهان و موجودات تصور میکنیم که میتونیم این رو به دست بیاریم و این موضع فلسفی در واقع رئالیستی یا موضعیه که حالا خیلی خام دستانه و خیلی ساده سازانه ما میتونیم این رو به فلسفه قدیم نسبت بدیم که در واقع فلسفه قدیم هرگز چنین نیست. یعنی این هم یکی از کارهای مهم هایدگری که نشون میده فلسفه از همون آغاز، از همون شکلگیریش نزد یونانیان پدیدارشناسانه بوده و در یک خانش تعلیمی و سطحی و به تعبیر هایدگر بی بنیاد شده تبدیل میشه به یک تلقی رئالیستی. خب این تلقی که ما پس میتونیم به فی نفسه جهان دسترسی پیدا بکنیم و جهان و موجودات رو به این معنایی که جهان داره کشف بکنیم، در فلسفه مدرن دچار بحران و تزلزل میشه و در نهایت میرسه به مسیری که همه باش آشنا هستیم، به مسیری که هایدگر میگه ما با یک سوژه بی جهان مواجهیم، یعنی آگاهی انسانی در تقابل با جهان قرار میگیره، گویی که در یک سو آگاهی انسان قرار داره و در یک سوی دیگر جهان قرار داره، به نحو تقابل و تباینی که دکارت برقرار میکنه بین یک جوهر به نام جوهر اندیشنده و یک جوهر به نام کل جهان که بهش میگه جوهر ممتد و کل موجودات، و میرسه مسیر به جایی که کانت از در واقع فضیحت فلسفه سخن میگه، به این معنی که فلسفه از اثبات وجود جهان خارج و از اثبات اینکه ما چه نسبتی با جهان داریم برقرار میکنیم در میمونه و ما گویی که در یک دوگانه ای قرار میگیریم، میان اینکه انسان رو شیئی میان اشیای جهان لحاظ بکنیم یا اینکه انسان رو براش یک تمایز ذاتی قائل بشیم نسبت به اشیای جهان و از اون طرف انسان رو کاملا بی جهان بدونیم و مسئله نحوه ارتباط با جهان خارج برای در واقع اندیشه فلسفی تبدیل بشه به یک موزل و یک بحران که نظام‌های معرفت شناسی مختلف و اقسام در واقع آمپیریسم و راسیونالیسم رو، تجربه گرایی و عقل گرایی رو و انواع تفسیرهای ایدالیستی از نحوه رابطه آگاهی ما با جهان رو بخواد شکل بده و نهایت اینکه ما اساساً گویی که به جهان دسترسی نداریم و کاری با جهان نداریم و ما آگاهی خودمون و تصورات خودمون و ما در ذهن با ریپرزنتیشن ها سر و کار داریم و تمام مسئله میشه که این ریپرزنتیشن که تصورات ما از موجودات هست و ما صرفا به اینها دسترسی داریم، اینها چی رو دارن به چه نحوی ریپرزنت میکنن نزد ذهن ما. هایدگر برای اینکه از این بنبست و از این چارچوب اساساً بیرون بزنه و از یک سو انسان رو در تمایز ذاتی و تمایز وجودی نسبت به تمام موجودات قرار بده، از این جهت که نه از جهت که انسانی موجود مجرد و متعالیه یا ابر انسانه و امثالم، بلکه از این جهت که انسان در مقام کشف موجودات هست و در مقام مواجهه با موجودات و پرسش از موجودات و نسبت اینها با یکدیگر هست، ذیل یک درک کلی که از موجودیت موجودات داره و این جایگاه خاص انسانه. از یک سو ما این تمایز رو متوجه بشیم و از سوی دیگر انسانی رو که در مقام مواجهه با موجوداته و در مقام کشف کنندگی وجود موجوداته در براش یک دیوار نکشیم که تو به وجود موجودات و به جهان و به جهان خارج، عرصه‌ای که عرصه هستی موجودات هست، دسترسی نداری، بلکه صرفاً یک ذهن فروبسته در خودت هستی با تصورات خودت و فکر میکنی که این تصورات خودت به نحوی بازنمای جهان هست بدون اینکه دسترسی به جهان داشته باشی. هایدگر برای اینکه از این چارچوب بیرون بزنه، یعنی نه در یک سوژه بی جهان بیفته، نه اینکه سوژه یا انسان رو شیئی در میان اشیاء لحاظ بکنه، اساساً مسیر رو تغییر میده و معنای جهان رو از نو برای ما باز میکنه و معنای جهان رو در جایگاهی قرار میده که جهان نه سوی مقابل انسان برای کشف، بلکه اساساً شرط امکان یا نقطه وساطت کشف موجودات برای ما میشه. هم ما و هم موجودات به واسطه نحوه تعلق داشتنمون به جهان میتونیم با یکدیگر ارتباط برقرار بکنیم. ما به واسطه در جهان بودن موجودات رو کشف میکنیم و موجودات به واسطه درون جهانی بودن و تعلقشون به جهان برای ما آشکار میشن. دو نفع تعلق مختلف به امر واحدی که وساطت این تعلق هست، وساطت این مواجهه هست، در واقع اینجا تر میشه و جهان در چنین جایگاهی قرار میگیره. جهان در جایگاهی هست که بر اساس اون ما این امکان رو پیدا میکنیم که موجودات رو کشف بکنیم و موجودات این امکان رو پیدا میکنن که برای ما آشکار بشن. چگونه موجودات این امکان رو برای ما پیدا میکنن که آشکار بشن؟ به واسطه تعلقشون به یک شبکه ارجاعی و یک معناداری که در زندگی ما پیدا میکنن و به ما مربوط میشن و برای ما آثاری پیدا میکنن. این مربوط شدن و این شبکه ارجاعی همون جهان هست و به این واسطه این موجودات میشن موجودات درون جهانی. مایی که این زندگی و این نحوه مناسبات رو داریم و در این معناداری اساساً زندگی خودمون رو پیدا میکنیم، ما هم ذیل این تعلق به جهان به عنوان یک عنصری که به نحو پیشینی به نحوه وجود ما به منزله در جهان بودن قوام بخشیده میتونیم با موجودات مواجه بشیم. پس جهان در یک وساطتی قرار میگیره که میان انسان و موجودات به منزله ساختار مواجهه، یعنی ساختار دو طرفه، ما با این مواجه میشیم و اینها برای ما آشکار میشن. همون چیزی که هوسرل بهش میگه کورلیشن یا ارتباط دو طرفه یا تزایف فهمیده میشه. پس جهان برای هایدگر نقطه وساطت همین تزایف است. همین چیزی که اینجا در متن میگه که جهان برای ما کلیت پیوستگی این ارجاعاته. خب حالا این معنا رو و این ضابطه رو که عرض کردم باید داشته باشیم و باز با متن پیش بریم و فکر میکنم که بسیاری از جملات در بد و عمد پیچیده هایدگر رو میتونیم متوجه بشیم. خب هایدگر در بند 17 در جایی که از دو مفهوم ارجاع و نشانه سخن میگه، وقتی که بحثش رو میخواد بیاد ناظر به موجودات درون جهان بکنه و مفهوم جهان، اینطور میگه، میگه که ارجاع دادن به منزله نشان دادن بنیاد داره در ساختار وجودی ابزار، یعنی در ساختار کارآمدی، اینکه چیزی به منظور چیزی به کار می آید. و میگه که این ساختار ارجاع در این به منظوره کارآمدی در واقع این وجه انضمامی خودش رو نشون میده. در صفحه 78 این رو میگه و بعد از اینجا خودش رو منتقل میکنه جلوتر به مفهوم جهان. حالا من یه مقدار از روی متن و در اصل بگیم این تفصیل هایی که درباره مفهوم نشانه و ارجاع آورده عبور میکنم تا اون خط سیر بحث خودمون در مورد مفهوم جهان رو بتونیم دنبال بکنیم. در پایان بند 17 در متن هایدگر بحثش رو اینطور خلاصه میکنه در سه مرحله. میگه که ما این نسبت بین در واقع نشانه و ارجاع رو اینگونه میتونیم نشون بدیم. در سه شماره این رو بحث میکنه که میخواد خلاصه بکنه مباحث خودش رو. در این بند ما به این اشاره میکنیم و بعد در بند 18 به طور صریح‌تر سراغ مفهوم جهان و جهانمندی جهان میریم با ارجاعات متنی. خب اولین چیزی که میگه، میگه که این نشان دادنی که ما در اینجا داریم ازش سخن میگیم، این در وجه انضمامیش در یک به منظوره کارآمدیه که در ساختار ابزار به طور کلی وجود داره. به صورت چی؟ در چی بنیاد داره؟ میگه در این به چیزی به منظور چیزی، این واژه اومتسو آلمانی یعنی چیزی برای چیزی یا از بهر چیزی به منظور چیزی، همون ساختار در واقع هوهنکایی هست که ارسطو در مورد علت قایی بحث میکنه، چیزی از بهر چیزی به خاطر چیزی. عرض کردم بسیاری از مفهوم پردازی های وجود و زمان و کارهایی که هایدگر در زبان آلمانی میکنه برای اینکه این مفاهیم بدی خودش رو بسازه، خیلی هاش ناظر به ارسطو و اساساً با الگوگیری از نحوه کاربرد مفاهیم نزد ارسطو و خیلی هاش هم صراحتاً معادل های اون هست. یعنی کاری که هایدگر اینجا داره میکنه در این ساختار اومتسو، چیزی به منظور چیزی، یا جلوتر میگه وقوم ویلن یعنی چیزی به خاطر چیزی از بهر چیزی، این همون ساختاری است که ارسطو برای علت قایی بیان میکنه، منتها جایگاه و معنا و کارکردش رو هایدگر میاره در کانتکست در سیاق پدیدارشناسی و در واقع هستی شناسی بنیادین دازاین قرار میده. خب پس ساختار نشان دادن به صورت ساختار قائی چیزی به منظور چیزی یا از بهر چیزی داره خودش رو آشکار میکنه. خب بعد در شماره دو میگه نشان دادن نشانه تعلق داره به منزله خصلت ابزار، خصلت ابزار یک موجود دم دست. به چی؟ به این کلیت ابزارها. یعنی چی؟ یعنی به تعلق داره به پیوستگی ارجاعات یا یک پیوستگی ارجاعی. خب پس در وهله اول، در گام اول ما متوجه میشیم که نحوه نشانگری یا نحوه آشکار شدن موجودات به صورت نشانگری نشانه خودش رو در ساختار چیزی به خاطر چیزی، چیزی به منظور چیزی، چیزی از بهر چیزی، یعنی در یک ارجاع و در یک نسبت در واقع قائی داره خودش رو نشون میده. ارجاع داره به چیزی به منظور اینکه این اومده برای اینکه به کار این بیاد. این در واقع در یک ساختار کارآمدی داره خودش رو نشون میده. حالا این ساختار چیزی به منظور چیزی و کارآمدی، این در یک پیوستگی و در یک کلیت معنادار میشه. چیزی که هایدگر بهش میگه کلیت موجود دم دست یا کلیت ابزار، و بعد معناش میکنه میگه فوایزونگ سوزامنهان، یعنی این پیوستگی ارجاعی خودش رو در این نشون میده. از اینجا هایدگر میخواد به مفهوم جهان نزدیک بشه. در شماره 3 اینطور میگه، اینا در صفحه 82 متن است که من عرض میکنم. در شماره 3 میگه که نشانه میگه در چیه؟ من میخوام خلاصه بکنم. میگه که در دم دست بودنش، یعنی نشانه برای ابزار در دم دست بودنش چی میشه؟ نه این زاینا بردی اون میگه که در این در واقع ساختار نشانه برای موجود دم دست در دم دست بودنش میگه که چیه؟ میگه جهان پیرامون هر بار برای پیرامون نگری، یعنی پیرامون نگری دازاین، به نحو صریح در دسترس قرار میگیره، دسترس پذیر میشه. پس جهان پیرامون در همین پیوستگی ارجاعه که برای ما دسترس پذیر میشه. خب بعد هایدگر در یک توضیحی که کلش رو ایتالیک کرده تمام این مطلب رو اینگونه توضیح میده. اینطور میگه هایدگر، میگه که نشانه به منزله یک امر اونتی که دم دست، یعنی به منزله یک موجودی که این موجود دم دست باشه، به منزله موجود در اون جهان که با دازاین مواجه پیدا میکنه، یعنی به منزله این ابزار معین که الان پیش روی ماست، همزمان به منزله چیزی کار کرد دارد که ساختار هستی شناختی دم دست بودن. یعنی چی؟ یعنی ساختار هستی شناختی دم دست بودن کلیت ارجاع و جهانمندی را آشکار می کند. خب یه بار دیگه عرض می کنم، یه بار دیگه می خونم، فکر کنم یه مقدار بریده بریده ترجمه کردم. این در پایان در واقع همین بند 17 هست. میگه هایدگر، میگه نشانه به منزله یک امر دم دست اونتیک، یعنی یک موجود متعین، بعد معنا میکنه، میگه یعنی به منزله این ابزار معین، همزمان به منزله چیزی کار کرد دارد که ساختار هستی شناختی دم دست بودن کلیت ارجاعی یا کلیت ارجاعات و جهانمندی را آشکار می کند. خب پس جهانمندی جهان در واقع ساختار هستی شناختی همین پیوستگی ارجاعاته که این پیوستگی ارجاعات شرط امکان اینه که موجودی به منزله موجود دم دست بتونه خودش رو آشکار بکنه. خب حالا آیا کل مفهوم جهان عبارت از همینه؟ نه، این یک وجه از وجوه مفهوم جهان هست، یعنی وجهی هست که به من که وساطت قرار در واقع واسطه قرار میگیره و نقطه وساطت هست برای اینکه روشن بکنه موجودی که به منزله موجود درون جهان داره با مایه انسانی، یعنی با دازاین داره مواجهه پیدا میکنه و برای ما داره خودش رو آشکار میکنه، از خلال چه نف تعلقی به جهان داره برای ما معنادار میشه و ظاهر میشه. در واقع جهان به منزله پیوستگی ارجاع نشانگر چگونگی وساطت مفهوم جهان در ظهور موجودات برای مایه انسانی هست. حالا این معنا رو باید یه مقدار بیشتر پی بگیریم و این کاریه که هایدگر در بند 18 انجام میده. بعد از اینکه هایدگر این رو بحث کرد و مقصود و تعریف خودش رو آشکار کرد از این موضوع، در چند بند سراغ یک مواجهه انتقادی با دکارت میره و در اونجا تازه بحث خودش رو در چارچوب مفاهیم فلسفی و سنت متافیزیکی قرار میده و تازه مشخص میشه که هایدگر تمام این بحثا رو برای چی انجام داده و میخواسته در چه تقابلی این نوآوری فلسفی خودش رو در خصوص مفهوم پدیدارشناختی جهان در چه تقابلی قرار بده و به چه مسائلی در واقع پاسخ بده. خب حالا ما به این بند 18 میپردازیم و نکاتی که در اینجا بیان میشه. در پاراگراف اول بند 18 هایدگر یه تلخیصی میکنه از اون چیزی که تا حالا گفته شده، میتونیم بعضیاشون رو نقل بکنیم. میگه که موجود دم دست به منزله موجود درون جهانی با ما مواجه میشود یا خود رو آشکار میکند. بعد میگه وجود این موجود یعنی دم دست بودن بدین ترتیب در یک ارتباط یا نسبت هستی شناختی با جهان و جهانمندی قرار میگیرد یا ذیل این نسبت ایستاده است. بعد میگه که جهان در هر گونه امر دم دست همواره از پیش در گیومه میذاره دا است، یعنی حضور دارد یا وجود دارد، به نحوی که نحوه وجودش از سنخ وجود دازاینه. چرا از سنخ وجود دازاینه؟ به خاطر اینکه جهان به منزله پیوستگی ارجاعات معنادار موجودات چیزیه که در نسبت با گشودگی موجود انسانی به روی موجودات به واسطه زندگی انسانی داره معنادار میشه و جهان یک مقوم پیشینی هست در ساختار وجودی دازاین به منزله در جهان بودن. و از این جهت هایدگر میگه که جهان در هر گونه امر دم دست، یعنی در تمام موجودات جهان، از اون حیث که اینها دارن خودشون رو آشکار میکنن و برای دازاین دارن خودشون رو آشکار میکنن، همواره یک حضوری داره و اسم این حضور رو میگذاره دا، یعنی موجب گشودگی این موجودات و موجب ظهور اینها میشه. خب حالا هایدگر میپرسه که از اینجا ما مسئله هستی شناختی جهان رو میتونیم طرح بکنیم و پرسش بکنیم که جهان چگونه و به چه نفع برای ما آشکار میشه. خب باز برمیگردیم برای اینکه این رو بفهمیم به اینکه این شبکه ارجاعی و این پیوستگی ارجاعی که ظهور موجودات رو به نحو موجودات دم دست برای ما معنادار میکنه چگونه باید فهمیده بشه. هایدگر از این ساختاری که عرض کردم، در واقع معادل سازی ساختار قائیت ارسطویی میتونه باشه، چیزی به منظور چیزی، معادل ساختار هوهنکای یونانی، و این رو در نسبت با در واقع دغدغه انسان و زندگی انسان، یعنی مفهوم بزرگن، یعنی فراهم آوری های انسانی قرار میده. از اینجا هایدگر یک پلی میزنه، در واقع میتونیم بگیم از موجود درون جهانی و موجود دم دست به خود دازاین. به چه شکل؟ به این شکل که ما وقتی که با معناداری هر موجود دم دستی مواجه میشیم، مثلا با مفهوم، با موجودیتی، با شیعی به نام موجودی به نام کتاب مواجه میشیم، این کتاب رو میگیم چیه؟ چگونه بر ما آشکار میشه؟ معناداری این کتاب برای ما چیه؟ نه به منزله یک حجم یا یک رنگ یا یک وزن خاص که اوصاف فرادستیش باشن که متعلقات ادراک حسی هن. رنگش متعلق ادراک بصریه، نمیدونم سفتیش متعلق لامسه است و امثال هم. کتاب برای ما در وهله نخست این گونه آشکار نمیشه به صورت یه سری داده ها و دیتا های حسی صرف، بلکه کتاب پیشا پیش برای ما یک معناداری داره. معناداری کتاب چیه؟ در یک ساختار چیزی به منظور چیزی جای میگیره. کتاب معناداریش چیه؟ چیزی یا موجودی است به منظور خواندن. خب به منظور خواندن چگونه خودش رو آشکار میکنه؟ به منظور خواندن چیزی و مطلبی. اون مطلب چیه؟ به منظور در واقع فهم نکته ای مثلا. و این به منظوره ها همینطور در هم تنیده میشن و به پیش میرن و یک پیوستگی رو پیدا میکنن که اگر در کلیتشون اینها رو بنگریم و در کنار هم بگذاریم به مفهوم جهان نزدیک میشیم. حالا قبل از اینکه به مفهوم جهان بخوایم نزدیک بشیم، باید دقت بکنیم که چگونه هایدگر پل میزنه به خود دازاین از این طریق. اینطور میگه، میگه که ما اگر که در این ساختار ارجاعات موجودات پیش بریم، هر موجودی رو به منظور چیزی میفهمیم و باز چیزی رو به منظور چیزی، و این به منظوره ها، این هوهنکاها یا قائیت ها به نقطه ای میرسن که چیزی به منظور خودش هست و گویی که شبکه ارجاعی دور میزنه اینجا روی خودش و به یک نقطه ای میرسه که ما گویی که با یک به اصطلاح بگیم که قایت به اصطلاح، حالا دارم من به عنوان تفسیر به کار میبرم، حالا اصطلاح دقیق نیست چون هایدگر اینطور به کار نبرده، ولی ما با یک قایت به ذات گویی سر و کار داریم. قایت به ذات ما چیه؟ یعنی چیزی به منظور خودش، نه به منظور چیز دیگر. هایدگر میگه این قایت، قایت هم به کار نمیبره، من دارم میگم، میگه این به منظوره، به منظوره که به ذاته و به خودش برمیگرده، در نهایت تمام ارجاعات در این پیوستگی شبکه ارجاعی خود وجود دازاین هست. یعنی اینکه من از هر موجودی که شروع بکنم شبکه ارجاعات رو پی بگیرم، در نهایت به وجود خودم برمیگردم، از این جهت که کل این شبکه ارجاعی و شبکه معنادار و مربوط شدن موجودات به ما و آشکار شدن موجودات برای ما، همه این به واسطه زندگی خود دازاین که عبارت است از این که دغدغه بودن خیش رو داره برای ما معنادار میشه. یعنی کتاب به منظور خواندن، خواندن به منظور درک مطلبی، درک مطلبی به منظور فهم نکته‌ای، فهم نکته‌ای به منظور همینجور پیش میریم تا برسه به این که به منظور زندگی دازاین، زندگی انسانی، یعنی فراهم آوری یا بزرگن، به منظور این است که انسان دغدغه بودن خودش رو داره. و دغدغه بودن نه به معنی خودخواهی، نه به معنی صرف سیانت ذات که در تمام حیوانات و موجودات زنده هم هست، بلکه ذیل یک فهمی که ما از کلیت وجود موجودات پیدا می‌کنیم و زندگی انسانی این وجه اختصاصی رو داره که زندگی هست که صرفاً بر اساس هوائجی که به طور بیواسطه برای سیانت ذاته معنادار نمیشه، بلکه پیشا پیش ذیل یک سنت معنایی و ذیل یک گشودگی به مجموعه پیوسته موجودات به منزله جهان داره شکل میگیره. خب پس ما در بن ساختار ارجاعی موجودات درون جهان به واسطه خود مفهوم جهان که این پیوستگی ارجاعی ساختار به منظوره ها رو داره برای ما شکل میده، به یک به منظور قائی میرسیم که این خود دازاین هست و نحوه بودن خود دازاین. خب حالا اگر اینجا باز بپرسیم که چرا دازاین اساساً این گونه با موجودات مواجه میشه، یا چرا دازاین اساساً با موجودات مواجه میشه و چرا مواجه شدن دازاین با موجودات به شیوهیه که باید موجودات رو در این ساختار ببینه و ذیل تعلقش به جهان اینطور با موجودات مواجه بشه، پاسخ نهایی هایدگر در نهایت اینه که نحوه بودن انسان عین در واقع دغدغه بودن متناهی خودش است. یعنی بودن انسانی به منزله بودنی که عین مواجهه با تناهی خودش است، انسان رو به این تکاپو و به این حرکت وامی داره که با موجودات مواجه بشه. و تکاپو و دغدغه‌ای که انسان پیدا میکنه، تناهی انسانی رو در یک موقعیت خاصی قرار میده که از تناهی سایر موجودات، که همه موجودات جز موجود نامتناهی بر فرض تعریفی که ما از موجود الوهی داریم، همه موجودات متناهی هستن، تناهی موجود انسانی یک جایگاه ویژه پیدا میکنه، جایگاه ویژه‌ای که انسان رو در مقام مواجهه با هستی موجودات قرار میده. و حالا این رو هایدگر در اینجا به این شیوه بحث نمی‌کنه، ولی ما مدام باید مد نظر داشته باشیم که نقطه اصلی پرسش و فکر هایدگر این هستش که ما در کل بحث و در کل مسئله هستی شناسی و در کل بحثمون در خصوص دازاین با یک بنیادی مواجهیم، و اون اینه که یک نحوه بودنی هست که این بودن عین دغدغه و تکاپوی مواجهه با موجودات، و دغدغه و تکاپوی مواجهه با موجودات هم به شیوهی که نمیخواد صرفا صیانت ذات به شیوهی داشته باشه که مثلا گربه هم داره، نمیدونم گیاه هم داره، هر جانداری داره، بلکه فراتر از اون خودش رو در پرتو یک تفسیری از کل، از یک کل ارجاعی، از یک تمامیت ارجاع، اون هم به صورت یک معناداری پیشین داره قرار میده که هایدگر بهش میگه فهم وجود. یعنی یک بودن متناهی که برای دغدغه بودن خودش فهمی از مطلق بودن داره پیدا میکنه. این میشه اون جایگاه خاص در واقع تناهی و دغدغه وجودی انسانی که انسان رو از تمام موجودات متمایز میکنه و در موقعیتی قرار میده که هایدگر بهش میگه موقعیت فهم وجود یا موقعیت نسبت با جهان پیدا کردن. سایر جانداران با جهان نسبت پیدا نمیکنن، بلکه صرفا با محیط پیرامون خودشون برای صیانت ذات فردی خودشون نسبت پیدا میکنن. ولی انسان نسبت پیدا کردنش با موجودات، این که هایدگر در اینجا میگه این ساختاره به منظوره به خود دازاین میرسه و خود دازاین اون به اصطلاح ما قایت به ذات هست، این به معنای در واقع یک بگیم خودخواهی یا یک صیانت ذات زیستی و حیاتی صرف نباید فهمیده بشه. مقصودم از این بحثات تاکید روی این نکته است، بلکه این نقطه‌ایه که انسان رو در موقعیت فهم وجود قرار میده، در عین اینکه فهم وجود رو از سر یک ضرورت و بلکه اضطرار حیاتی برای انسان تفسیر میکنه. یعنی فهم وجود از سر یک فراغ بال و بی‌دغدغگی و همینطور تماشای عالم نیست، بلکه فهم وجود و ضرورت ارتباط با موجودات همگی از سر یک اضطرار و یک ضرورت حیاتی که برخواسته از خود زندگی و نحوه بودن دازاین انسانی، یعنی وجود و زندگی انسانی از سر برمیاره، که هایدگر در نهایت به همه اینها میگه دغدغه، همون مفهوم زورگه که ما در کلمه بزرگن هم به معنی رفع دغدغه یا فراهم آوری یا مواجهه با موجودات این کلمه رو داریم میبینیم. خب پس این گونه باید فهمیده بشه که چگونه ما، حالا برگردیم دوباره مد، چگونه ما از بگیم که ساختار معناداری و ارجاعی موجودات درون جهان که هر یک ارجاعی به دیگری هست، این ارجاعات رو وقتی پی بگیریم در نهایت میرسیم به یک ارجاع نهایی که به یک نقطه واحدی میرسه و اون بودن خود دازاین هست. و از موجود درون جهان ما به واسطه جهان، یعنی این ساختار ارجاعی، میرسیم به خود دازاین. و دازاین در واقع موجودیه که ارجاع به او به صورت ارجاع به چیزی، نه به منظور چیزی، بلکه ارجاع به چیزی به منظور خودش هست. یعنی دازاین بر حسب تعریف هایدگر موجودیه که از حیث بودنش سر و کارش با همین بودن خودشه، یعنی دغدغه بودن خودش رو داره. و از اینجا ما به دازاین انسانی دوباره بر میگردیم. خب حالا کارکرد جهان و جایگاه مفهوم جهان در اینجا چیه؟ توضیحاتی که هایدگر در این چند صفحه بیان میکنه بسیار مهمه برای فهم این جایگاه وساطت جهان میان دازاین انسانی و سایر موجودات.
خب در اینجا چند تا نکته مهم و چند تا مفهوم مهم رو هایدگر طرح میکنه که من با وجود اینکه قصد داشتم بند 18 رو در این جلسه تموم بکنم، ولی این رو میگذارم برای جلسه چهارشنبه و یک توضیحاتی هم از بندهای بعدی عرض میکنم، چون میخواستم از روش عبور بکنم ولی شاید بعضی اشارات لازم باشه برای اینکه ما تازه متوجه بشیم همه این بحثایی که کردیم در نسبت با چی بود. یه اشاراتی به این تفسیرش از دکارت میکنم و بعد میایم جلوتر از بند 24. من یه نکاتی رو باز توضیح میدم در خصوص مفهوم مکان و بعد خودمون رو باز با سرعت بیشتر میرسونیم به بندهای جلوتر در خصوص ساختار وجودی خود دازاین که مفهوم زمانمندی رو بتونه برای ما تر بکنه. خب چند تا مفهوم ما اینجا داریم که من الان حیفم میاد اینا رو صرفا از روش بگذرم و باید دربارهش توضیح بیشتری بیان بکنیم. یکی مفهوم مجال بودن دادن هست، مفهوم زاین لاسن، مثلا بگیم to let to be، مجال بودن دادن. این رو باید در موردش یک توضیح مجزایی عرض بکنم. خب یکی این عنوان عنوان مجال بودن دادن هست که درباره این من توضیحاتی عرض میکنم جلسه آینده، و یکی هم بر مبنای این یک اصطلاحی هایدگر در اینجا داره تحت عنوان کشف شدگی پیشین در خصوص موجودات درون جهان، و این دوتا به هم متصل هست و مفهوم جهان رو از دل این دو مفهوم هایدگر تعریف میکنه و به دست میاره در این فصل. من درباره اینها و نتایجی که این تعریف داره برای سنت فلسفی توضیحاتی عرض میکنم با اشاراتی به این بندهایی که هایدگر وارد در واقع در اونها نقدی رو وارد میکنه بر دکارت، و اگر هم فرصت بکنیم من سعی میکنم که درباره بندهای بعدی هم تا جایی که برسیم به خصلت‌های وجودی خود دازاین و قوام ذاتی دازاین باز برخی از نکات رو از این بندها هم عرض بکنم. حالا باز باید ببینیم که چقدر در عمل فرصت داریم و تا کجا می‌خوایم که جلسات رو ادامه بدیم و کی به بحث زمان و زمانمندی برسیم. خب فعلا پس بحث رو تا اینجا نگه می‌داریم تا جلسه آینده.